بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب بازم عرض سلام و ادب و تبریک تولد حضرت زینب سلام الله علیها عقیله بنی هاشم و انشاءالله که جذبه های زینبی شامل حال هممون و کشورمون بشه و به خصوص شامل حال خانوم ها بشه و انشاءالله برکات وجودی حضرت و نورانیت و تعقلات حضرت و اون علم حضرت انشاءالله رشحهش بر کشور ما مردم ما، مقاومت حضرت، صبر حضرت انشاءالله بر ما مردم ما انشاءالله آثار خودش رو باقی بگذاره و فرج ایجاد بکند، همون جوری که امام حسین علیه السلام برای زینب سلام الله علیها فرج ایجاد کرد با دست به اصطلاح غیبی و ملکوتیشون، انشاءالله برای ما هم انشاءالله حضرت فرج ایجاد کند و بهره مند باشیم. نمیدونم تا کجا رو خوندیم که چند سری نگاه کردم درست تطبیق نکردم، اگه دوستان یادشون لطف کنن صفحه رو خطو بگن. بله صفحه 156 تبدع. بله بله در ادامه آیاتی که در سوره آل عمران بودیم به بحث این آیه شریفه رسیدیم که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو تود ان لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، که تعبیر اونی که عمل سو هست براش، اون عمل سو هم خود عمل محضر است و رابطه قطع نمیشه و امکان قطع شدن رابطه نیست، و چون امکان قطع شدن رابطه نیست هر عملی که ایجاد میشه اونجا خودش حاضر است، محضر است، و عرضم کردیم که خود شخص محضر است، عملش محضر است، هر کدوم از این محضر بودنها معنایی پیدا میکند. بعد میگه اون شخص دوست داره که بین او و بین اون اعمالش فاصله عمد بعید باشد، که یه موقع هست میگیم به اصطلاح ابد، عرض کردیم ابد یعنی اونجایی که هیچ انتهایی ندارد، ولی عمد اونجایی است که انتها دارد، حالا ممکنه انتها مبهم باشه یا معین باشه، اینو میگن عمد. و زمان هم در حقیقت چی هستش؟ اون طول عملی است که مثلا ظرف اون عمد است که در این مدت، منتها عمد ممکنه هم برای مکان به کار برده بشه هم برای زمان، که بگن که عمد مثلا فلان مدینه یا مثلا عمد زمان، هر دو امکان پذیر است. حالا این اصلشه. و بعد ایشون یه بیانی دارند که تو ادامه بحث که انسان نمیتونه از دست عملش خلاص بشه، اما این تقاضاش این است که با اینکه یقین داره خلاص شدن امکان پذیر نیست، فاصله اقلا بین او و او زمانن و مکانن زیاد بشه، یا در زمان دیگری این نتیجه بر روی او عائد بشود، یا در فاصله مکانی طولانی از او باشد، که تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا از ظاهر انه خبر لمبتدا محذوف، که و هو الضمیر الراجع الی النفس، که این نفس یعنی این آرزو رو دارد، دوست دارد، و لو للتمنی و قد کثر دخوله فی القرآن علی ان المفتوحة المشدده لو ان فلا یعبا بما قیل من عدم جوازهی، که بعضی خواستن بگن و بعضی در صدد اثباتش برآمدن، حرفای زیادی تو بحثای تفسیری زده شده که میتونن دوستان رجوع بکنن. اینجا ما دیگه اینها رو واگذار، این جهاش هم خوندن خیلی نداره، ولی همین اشاره ول عمد یفید و معنی الفاصله زمانیه قال الراقب فی مفردات الراقب العمد والعبد یتقاربان لکن العبد عبارتون عن مدت زمان لذی لتی لیس لها حد محدود، که نامتناهی به سمت نامتناهی میره، و لا یتقید لا یقال عبدون کذا عبدون کذا یعنی عبد تا فلان وقت، نه نمیگه، ولیکن ولعمد مدتون لها حد مجهول ازا اطلقه و قد ینحصر نحوه ان یقال عمد کذا، که به عنوان عمد کذا مدت توقف مثلا فلانی رو میگن، که این مدت توقفش رو میگن عمد کذا، کما یقال زمان کذا، ولفرق بین زمان ولعمد ان الامد یقال به اعتبار الغایه و زمان آمون فی المبدع و الغایه. اینم تفاوت زمانو. ولذا قال بعضهم الامد و المدا که مدا مدته یتقاربان. این از مفردات. و فی قوله تودو این نکتش این است، همین نکتش این است که تودو لا ان بینها و بینه امدن بعیدا دلالتون الا ان حضور سیء العمل یسوء النفس کما یشعر بالمقابله در مقابل حضور عمل صالح به ان حضور خیر العمل یسر النفس و انما تودو. پس اونجا سرور و سوء در حقیقت به اون عملی است که به انسان ملحق می شود که یا باعث سرور است یا باعث در حقیقت سوء است که مساعت که مسرت و مساعت اونجا برمیگرده به عمل انسان و این گونه نیستش که نه مسرت باشد نه مساعت، امکان پذیر نیست، چون حداقلش این است که اگر بی عمل هم گذشته باشه زمانی خسران است و مساعت است. پس ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. پس اصل این است که اگر انسان عملی انجام نمیده خسران است مگر اینکه عمل صالح انجام بده، چون اساس این است که انسان برای عمل اعمال صالح طول عمرش قرار داده شده که این اعمال صالح انسان رو به اون غایت نهاییش برسونه. هر عمل صالحی که از انسان کسر بشه و انجام نشه به مرتبه از اون کمال نهاییش نرسیده و از دست داده و لذا به همین مقدار مساعت است. گاهی مساعت به لحاظ گناه است که انسان سو پیدا می کند، گاهی مساعت به معنی حسرت است که انسان اون کمال رو از دست داده. هرچند اینجا الان داره اون مساعت به معنای گناه رو مطرح می کنه من عمل سوه، اما این عمل سو تو مراتب وجودی افراد مختلف میشه. لذا آدمای صالح هم سو دارن، سوشون اون حسرتی است که از دست دادن هاشونه که کوتاهی کردن یا عمل رو در اون عمق خودش با نیت کاملش نتونستن انجام بدن، حسرت دارد که نتیجهش محدود شده، مقید شده، اطلاقی نیست. دلالت علی ان حضور سیء العمل یسوء النفس کما یشعر بالمقابله به ان حضور خیر العمل یسرها و انما تود الفاصله الزمانیه بینها و بینه دون ان تود انه لم یکن من اصله. آرزو نمی کند که کاشکی نبود، چون می بینه اصلا کاشکی نبود معنی نمی دهد. این نکته دقیقیه، کاشکی نبود اصلا اونجا معنی نمی دهد، اما فاصله افتاده باشد به این او دیرتر برسد امکان پذیر است، لذا تقاضا میکند. امکان پذیر است یعنی میبینه بعضی ها زودتر بعضی ها دیرتر براش محقق میشن، لذا تقاضا میکند که این کاش که از اونایی باشه که دیرتر بهش برسد. دون ان تود انه لم یکن من اصله، این در حقیقت این رو تقاضا نکرد، دوست نگفت دوست دارم. چرا؟ لما یشاهد من بقائه به حفظ الله فلا یسعها الا ان تحب بعده و عدم حضوره بعده، مگر اینکه فقط دوست داشته باشه بعده و عدم حضوره فی اشق الاحوال. عمل سیئه که ببینیم آیا وجودی یا وجودی نیست، قالب فیزیکی عمل سیئه گاهی ممکنه قالب وجودی باشه، اما تو نظام وجودی انسان نبود عمل صالح هست و اون در حقیقت نقصان است و عدمی است. اما تو نظام بیرونی ممکنه تو قالب یک عمل سیئه مثل یه ظلمی در حقیقت چی بشه که اونجا هم بعضی خواستن بگن چون عمل حقیقتش قائم به انسانه، سیئ بودن و صالح بودن به اون نیت برمیگرده و اون در حقیقت چی هستش؟ صالح وجودیه و سیئ کوچک شدن وجوده که ساقر است. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله انک من الصاغرین، ساقر کوچک شدن وجود است. لذا اما این وجودی باشه، چون وجود با خیر است نمیشه که عمل سیء وجودی باشد به لحاظ انسان. بله میتواند قالب فیزیکی بیرونی وجودی داشته باشد، قالب فیزیکی وجودی. این نکته. نکته سال دومی که کردند که در آخرت زمان هست که چنین تقاضایی دارد، در آخرت ببینید از برزخ شروع میشه و اعمال انسان در برزخ تعلق به زمان دارد هرچند زمانی نیست و انسان زمان رو احساس میکند هرچند زمان نیست، چون به لحاظ وجودی بوده که در دنیا داشته تعلقات رو احساس میکند و اونجا هم زمانی که اینجا هستش اونجا اثری دارد که اگر اینجا اعمالی تو زمان انجام میشه اونجا هم یه نحوه ترتبی دارد که ترتب اونجا در زمان نیست، لا فیها شمس و لا زمهریر، اونجا شمس و قمر در کار نیست، اما در این حال مرور زمان رو در برزخ اکثری ادراک میکنند که مرور زمان در کار هست، احساس میکنند، اما شمس و قمر نیست، حرکت و چرخش و اینها نیست، اما مرور زمان رو در برزخ احساس میکنن. به خصوص برزخ هم مراتبی دارد، در بعضی از مراتب برزخ به شدت احساس میشه، در بعضی از مراتب برزخ کمتر میشه و انسان اون ثبات رو بیشتر احساس میکند. اگر عدمیست پس میتواند از اصل نباشد، اگر عدمیست پس میتواند از اصل نباشد یعنی چی؟ نفهمیدم. عرض کردم که اصل نیست که ان الانسان لفی خس الا الذین آمنوا، یعنی این عدم مطلق که نیست، که عدم مضاف دیگه، منظور شما قطعا عدم مضاف دیگه، میتواند از اصل نباشد یعنی عدم مطلق مقصودتونه دیگه، قطعا عدم مطلق رو نمیگید که اون عدم مطلق مقصودتون نیست. مرور زمان دنیوی در برزخ ادراک میشود، بله ادراک میشود، بله برای اغلبی و اکثری ادراک میشود، مگر اوحدی که اونها در دنیا هم گاهی این مرور رو ازش عبور کرده بودن، ولی اغلب و اکثر مرور زمان دنیاوی در برزخ ادراک میکنن، اما میفهمن که اونجا غیر از دنیاست، همین مرتبه انتقال دیگه، یعنی انسان میخواد منتقل شه در نحوه ادراک، انسانی که ادراکش بر اساس زمان و تدریج بوده مگه میشه یه دفعه به ثبات برسه و اونجا دیگه، لذا مرتبه مرتبه است. در اینجا این تدریج در اینجا به نحوی است، تدریج در اونجا به نحوی، یعنی تدریج در اونجا به نحوی طی زمان است، به نحوی در حقیقت بطء زمان است، حالا بطء بطی بودن زمان به نحوی، حالا اونا بحث داره هر کدوم که بطی، لذا ممکنه که اون که اینجا در حقیقت 100 سال عمر کرده اونجا هزاران سال عمرش رو تو این 100 سال رو ببینن، یعنی تمام اینها. بله خب بله متوجه نمیشم سوال شما رو که تبدل فاصله دونن تبدل لام میکنه، بله یعنی لم یکن نمیشه عمل نباشد، عمل هست، اما این عملی که هستش رو میگه فاصله افته، منتهای عملی که هست به لحاظ گاهی به اصطلاح اون عدم مضافه، که این عدم مضاف ما ادراک میکنیم دیگه، این نبودن من با نبودن شما با نبودن امر متفاوت هست یا نیست، ادراک میشه، این ادراک شدن یعنی در حقیقت میدونه که این نبود با اون نبود متفاوتشون عدم مضافه دیگه. بله خب بعد میفرماید که عدم الا ان تحب بعده و عدم حضوره فی اشق الاحواله، که تو این حالتی که فکر میکنه سخت ترین حالشه میگه اقلا اینجا نباشه، در حالی که کل احوالش اشق احواله، یعنی اگه الان نباشه بعدن باشه، مگه اون بعدیه آسان تره؟ فکر میکنه که الان این شدیدترین حالتشه و لذا بعد که میاد میبینه اون هم شدیدتره. فی اشق الاحواله و عند اعظم الاحوال کما یقول لقرین السو نظیر ذالک، در آیات دیگه که قالت تعالی نقیز له شیطانا فهو له قرین، نقیز له شیطانا فهو له قرین، همراهش دیگه، الا انقال حتی ازا جا انا، تا وقتی که با این قرینش پیش ما میاد، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کاش که بین من و تو بین مشرق و مغرب فاصله بود، یعنی تو اون ور عالم بودی من این ور و ربطی به هم دیگه نداشتیم، اما فبئس القرین که جدایی امکان پذیر نیست. این خود آیه در نظام مثلا سنت های اعمال بحث، دو سه تا نکته رو ایشون اینجا فرمودن که اینا رو باز زمینه بکنیم به بحث سنت اعمال که استفاده بشه، خیلی هم خوبه این دو سه تا نکتهش. قول تعالی در ادامه همین آیه و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد، که دفعه دومی است که این آیه رو به کار میبره، که ذکر و تحذیر ثانیا یوتی من اهمیت المطلب و البلوغ فی التهدید ما لا یخفا و یمکن ان یکون هذا التحذیر الثانی ناظرا الی عواقب المعصیت فی الاخره، اون تحذیر در دنیا بود، این تحذیر در آخرت است، ممکنه بعضی این رو بگن که یا خود این تحذیر هم مربوط به دنیاست، شدت رو میخواد برسونه، و الله رؤوف بالعباد هم خلاصه تتمشه که جلال و جمال رو با هم آورده باشه، یا نه بگیم این تحذیر ثانی ناظر است به عواقب معصیت در آخرت، اون تحذیر اول مربوط بود به اون محبت و مودتی که اینها به کفار و منافقین در دنیا پیدا میکردن. کما هو مورد نظر هذه الآیه که اینجا بحث آخرته و تحذیر الاول ناظرا الی وبالها فی الدنیا او فی العام من الدنیا والآخره و اما قول هو الله رؤوف بالعباد فهو علی کونه حاکیا عن رعفته و حنانه تعالی المتعلق به عباده کما یحکی عن ذلک الاتیان به وصف العبودیه بالعباد و رؤوف بالعباد رعفت و رحمت و این هم عبده از طرف خدا و الله رؤوف از طرف این عبده. این عبد چیزی نداره، لا یملک شیئا، وقتی عبده و هیچی نداره بیچاره است، از این ور بیچارگی و فقر و مسکنت و عبودیت، از اون ور رعفت و رحمت و کرم است که والله رؤوف بالعباد، که زمیمه شدن این دوتا با هم دیگه خیلی در حقیقت تو نظام انسانی اساره و جوشش و انگیزه و بعث رو ایجاد میکنند، تو نظام الهی جوشش رحمت الهی رو داره در حقیقت بیان میکند، نه اینکه اساره باشد و انبعاث باشد، نه، ولی داره اون تحت در حقیقت رحمت خودش رو قرار میده با این والله رؤوف بالعباد، به ما یاد میده با تمسک به رؤوف بالعباد میتونه انسان خودش رو تحت رحمت قرار بده، از یک طرف ادراک عبودیت بکند، از یک طرف ادراک رعفت بکند، از حیث قابلی عبودیت است، از حیث فاعلی رعفت است. اگر رعفت با عبودیت حیث فاعل و قابل جور بشه با هم دیگه کامل میشه و رعفت در جای خودش که قابل قرار میگیره و قابل بهرمند کامل میشه. پس هر چقدر حیث عباد و عبودیت شدیدتر بشود، بهرمندی از رعفت بالاتر میره. از حیث رعفت تغییر امکان پذیر نیست، چون اون حیث فاعلی اطلاقیه، ولی حیث عبودیت هر چقدر کم یا زیاد بشد بهرمندیش از رعفت بیشتر یا کمتر میشه. پس این والله رؤوف بالعباد بستگی دارد که این عباد تا در چه مرتبه ای از عبودیت و خضوع و در حقیقت این بیچارگی و مسکنت باشد. هر چقدر ادراک مسکنت و عبودیت بیشتری بکند بهرمندی از رعفت بالاتر است. پس رؤوف بالعباد از طرف فاعلی تام است و اطلاق است، از طرف قابلی مراتب دارد. لذا هر چقدر، لذا اگه پیغمبر اکرم است از تمام رعفت بهرمند میشه، اگر دیگران هستن به مقدار عبودیتشون و ادراک فقرشون و بیچارگیشون بهرمند میشن. علا کونه حاکیان ام رعفته و حنانه تعالی، حنان خدا یعنی اون میل خدا و توجه خدا، لطف خدا، المتعلق به عبادهی کما یحکی ان ذلکل اتیان به وصف العبودیت و رقیه. دلیل آخر علا تشدید تهدید از امثال هذا تعبیر فی موارد تخفیف و تحذیر، انما یعطی به حال تثبیت تخفیف و ایجاد الاذعان به ان المتکلم، که اینم یه نکته ایست که میتونه اون به اصطلاح جلال و جمال باشد، میتواند این نکته ای که ایشون باشد که میفرماید که وقتی که میخواد نصیحت بکند یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، میگه اگه الان دارم میترسونمتون مال اینه که دوستتون دارم، چون میدونم چه عاقبتی در انتظارتونه، اگه الان بهتون نگم بعدن که گرفتار شدید میگید کاش که اگر این یک کسی آدم رؤوفی بود به ما اینو قبلا میگفت. لذا تذکرها در وقت بزنگاه ها از رأفت است. اگر پدر و مادر در وقتی کودک درست متوجه نمیشه بعضی چیزها رو، یا نوجوان یا جوان متوجه نمیشن و توجه نمیکنن، این تذکرات رو میدن از رأفتشونه که این موقع به اصطلاح بگن، بلکه اثر بذاره تا بعدن چی بشه نگن کاش که یکی برای ما این رو میگفت. ایشون میفرماید که مثل این میمون ایجاد الاذعان به ان المتکلم ناسخون لا یرید الا الخیر و الصلاه تقول و ایاک انت تعرض لی فی امر کذا فانی علیت ان لا اسامه ما من تعرض لی فیه. اینجور باشد که حواست جمع کنی، از اون جایی نیست که بعدم ببخشم، این از اون جاهایی است که باقی و بقا دارد و باقی میماند. انما اخبره که به هازا رعفتن بکه و شفقتن، میتونستم بهت نگم بعد بیافتی تو تا اونجا اقامت بکنم، اما عوض که دوست داشتم برات بیان کردم که یحذرکم الله نفسه، از مواقع بسیار خطرناکه. فیعول المعنا والله اعلم الا مثلا یقال ان الله لرعفته به عبادهی ینهاهم قبلا ان يتعرضوا لمثل هذه المعصيه التي وبال امرها واقع لا محاله من غیر ان يؤثر فيه شفاعه الشافع ولا دفع و دافع، که دیگه اینجا جا ندارد. لذا آخر خط میشه اگر که اومدی تا اینجا، دیگه برگشت پذیر نیست، یک طرف هست، راه برگشت در کار نیست. الان گفتم به تا بدانی که اومدی اینجا گرفتار نشی. قوله تعالی این آیه بعدی بسیار آیه در حقیقت جالبی است که می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. اگر شما ان کنتم تحبون الله ادعا دارید که خدا رو دوست دارید، اگر ادعا دارید که خدا رو دوست دارید فتبعونی یحببکم الله، پس تبعیت من رو بکنید تا محبوب خدا هم بشوید. محب خدا بودن با تبعیت به محبوبیت خدا میکشاند که این اگر کسی محب باشد تابع بشود نسبت به اون محبوبش، خب دیگه از خودش بریده و گسسته، چیزی از خودش باقی نمیمونه. وقتی اراده محبوب، تابعیت یعنی اراده محبوب در وجود او جاری بشود، اگر اراده محبوب در وجود او جاری شد شأن محبوب میشه فعلا، صفتا و ذاتا مراتب. لذا هر چقدر که فعلا و صفتا و ذاتا این شأنیت جدیتر باشه و عمیق‌تر باشه، محبوب بودنش شدیدتر میشه این شخص و این ذات و این صفت و این فعل. چرا؟ چون که چیزی از خودش نداره. چون در حقیقت هر کسی خودش رو دوست دارد، خدای سبحان هم محب خودش هست و لذا شأن خودش رو هم دوست دارد. شأن خودش خودشه، شأن خودش خودشه، شؤون خودشه، شؤون خودشه به نحو شأنیت، به نحو شأنیت شأنشه. لذا شؤونش رو دوست داره، اسماء و صفاتش رو دوست داره، شؤونش رو دوست داره، افعالش رو دوست داره. خدای سبحان اینا پایین نیست، اسفل نیست، سافل نیست، خودشه. اونجایی سافل است که غیر باشد و پایین تر، نه اینجا سافل نیست، خودشه. و لذا اگر انسان از همه چیز تهی شد به نحوی که دیگه نه ادراک فعلی از خودش میکند، نه ادراک صفتی از خودش میکند، نه ادراک ذاتی از خودش میکند، شأن محبوب میشه. شأن محبوب رو چون خدای سبحان فعلش رو دوست دارد، صفتش رو دوست دارد، اینا میشن فعل و صفت الهی. وقتی شدن فعل و صفت الهی چیزی از خودشون باقی نمونده. این شدت محبت نسبت به اسماء الهی است. فقط متوجه نمیشم که شدت محبت نسبت به اسماء الهی است فقط یعنی چی؟ یعنی از جانب خدا رو دارید میگید، از جانب بنده رو دارید میگید؟ نمیدونم این شدت محبت از جانب کی رو میگید. اما در حقیقت اینجا میفرماید که قل ان کنتم، از جانب بنده نه مراتب، یعنی حتی فعل الهی رو انسان دوست دارد، اسماء الهی رو، چون مراتب داره دیگه، چون اسماء در این مرتبه بالاتری هستن. گاهی انسان افعال الهی رو دوست دارد، وقتی گاهی انسان اوامر الهی رو دوست دارد، به اوامر الهی علاقه پیدا میکنه، تابع میشه، از نواهی الهی بیزار است، منتهی میشه، از اونها در حقیقت دور میشه، هر کدوم از اینها وقتی اسماء الهی رو دوست دارد. اما تا مرتبه ذات، محبت نسبت به مرتبه ذات برای ما مقدور نیست، چون اون ذات تا تصور بخوایم بکنیم، چون محبت تابع تصوری است، تابع تصور و تصدیقی است که اونجا انسان بخواد چیکار بکنه با این علم حصولی. البته با علم حضوری بحث دیگری، یه جوری دیگری است، اون هم در حقیقت نحوه دیگری است، نمیگیم اونجا راه دارد ذات یا حضرکم الله نفسه، اونجا رو هم شامل میشود. اما علم حضوری یه نحوه دیگری از ابواب رو باز میکند. با علم حصولی ما آشناییم، میدونیم که در حقیقت میتونیم تصور و تصدیق نسبت به اسماء الهی، نسبت به خدای سبحان، نسبت به فعل خدا داشته باشیم. این مرتبه محبت امکان پذیر است. اما چشم انسان گاهی باز میشه، با علم حضوری انسان حقایق وجودی رو میبینه. اونجا دیگه اگر با علم حضوری دید، دیگه فقر خودش رو، فقیر بودن خودش رو، مثل ربطیت خودش رو بالاتر میبیند. اونجا دیگه نوع مدل نگاه متفاوت میشه، دیگه نگاه کننده و نگاه شونده دیگه در کار نیست، و چون نگاه کننده و نگاه شونده در کار نیست، احکام متفاوت میشه. دیگه اینجوری نیستش که بگیم این محب است، او محبوب است، او در حق. یعنی احکام متفاوت میشه در اونجا، نه اینکه اتحاد میشود دیگه. اینا معلومه، دوستان نمیخواد هر بار اینا رو ما تکرار بکنیم که از ترس اینکه رمی به در حد حلول اتحاد بشیم. دیگه این معلومه که کسی نمیاد که این حرفو بزنه بگه حلول اتحاد، که قطعا این حرفو غلط زشته. تعین‌های این در حقیقت چی میشه؟ نسبت به تعین‌هاش فانی میشه. یعنی تعینی ادراک نمی‌کند. تعینی ادراک نمی‌کند. چون ادراک نمی‌کند دیگه محب و محبوب در اونجا تمایز پیدا نمی‌کند در نحوه ادراک این. در عالم وجود یه بحث دیگری است. در ادراک این تمایزی دیگه در کار نیست. چون ادراکی برای این در کار نیست. چون محو برای این به اصطلاح این البته در بعضی از اولیاء الهی که سهو بعد محو دارن، بقاء بعد فنا دارن، بحث چیز دیگری است. اما حالا همین مقدار فعلا بریم جلو، بعدا اگر رسیدیم اونجا و وقت یادمون میدن که چه جوری است. اگر انسان به خاطر محبت به خدا، یه بحث ساده‌ای نیست که گاهی انسان به خاطر محبت به خداوند این علم حصولی باشد، یه طوریه. اگر که اون شیرینی محبت به خدا یه حضوری باشد، یهو مثل القی از سحرت و ساجدین میشه که دیگه بی اراده به زمین میافتد، خرور بر عرض پیدا میکند، میافتد، ساقط میشه بر زمین، اینجوری میشه. اما این تصورات ما که نمیافتیم که سجدم میکنیم، آرامشم داریم، اینا علم حصولیه. محبت به خدا خوبه، خوبه، در همین حدم خوبه، اینا هم خلاصه بالاخره یه کمالیه. حالا اگر ترس بهشتم باشه خوبه، اگر از خوف جهنمم باشه خوبه، اگر به خاطر محبت خدام باشه خوبه، هر کدوم یه مرتبه خوبی داره. اما همه اینا بر اساس علم حصولیه. اونجایی بر اساس علم حضوری میشود که به اصطلاح علم یقین ایجاد میشود، لتربون الجحیم ایجاد میشود، آتش رو میبیند. اگر آتش رو دید، با تمام وجود از آتش گریزان میشه. اون گریزان شدن از آتش به سمت خدا حرکت کردن است. لذا اگه امیرالمومنین علیه السلام اینجور از آتش مینالد، این گونه نیستش که عملش و عبادتش عمل و عبادت تجار باشد یا عمل و عبادت عبید باشد. نه، اون علم الیقین است که بعد به عین الیقین منجر میشه که لتربون الجحیم است، که وقتی لتربون الجحیم شد، هم و الجنته کمن قد رآها، میبینند و لذا فراری هستند. ما حرفامون، همه کارامون در دایره علم حصولیه فعلا، و این دایره علم حصولی با علم حضوری ربطی به همدیگه نداره. اینم براش یه وادیه، اینم یه وادیه، اینم خوبه، اینم مراتب داره، اینم در حقیقت میتونیم توش مراتب، بله مراتب داره. اما اینا رو قیاس به وادی علم حضوری نکنیم که نمیشه، ناراحت میشن اونجوری از ما بگن اینا رو با اونو قیاس بکنی. اونایی که اهل اونا هستن، اگه اینا رو با اونو قیاس بکنی، بر میخوره بهشون، مظلومیت احساس میکنن که چجوری به ما بفهمونند. انشالله بچشیم تا بفهمیم. همینقدر ما سلبی میفهمیم که از این سنخ نیست، اینجوری نیست، طور دیگریه اونا. بعد میفرماید که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله قد تقدم کلام فی معنى الحب و انه یتعلق به حقیقت معنا بالله سبحانه کما یتعلق به غیره فی تفسیر قوله تعالی والذین آمنوا اشد حبا لله. جلد اول رو دوستان حتما، ما که فرصت نمی کنیم دوباره بخونیم، اما جا داشت که این دوباره هم خونده می شد، چون یکی از مباحث بسیار مهم این بحث به اصطلاح حرکت و سلوکه. در صفحه 409 جلد یک کتاب ما، سوره بقره آیه 165 خلاص ذیل این آیه، هم تفسیرش ذیل آیه که از صفحه 405 شروع میشه که یحبون هم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله، هم تفسیر آیه که نکات بسیار خوبی ذیل تفسیر آمده، هم بحثون فلسفیون که در ضمن بحثون فلسفیون ایشون بحث محبت رو مطرح میکند، که در اونجا خیلی قواعد بحث محبت رو در چند صفحه اینجا میاره. یه بارم بحث محبت رو اگر دوستان یادشون باشه در مسالک اخلاقی اونجا میاره، که تو مسالک اخلاقی بحث رو میارن که دیگه دوستان یادشون هست دیگه، اونجا رجوع میکنن. اینها بحثش گفته شده که حرکت حبیه در اونجا به چه معنا میشه، که حالا یه اون صفحاتش رو هم خود دوستان یادشون هستش که مسالک اخلاقی، بحثون اخلاقیون، که دو سه تا بحث اونجا منعقد میشه، یکیش هم همین است که بله بحثون اخلاقیون، و اون مسالک اربعه اخلاقی رو در اونجا مطرح میکند، که خب بحث مهم مهم و مفصلی است، خیلی هم عالی است. من دوباره نشستم خوندم، دیدم نه انصافا خلاصه بحث جا داره که حتما انسان دوباره ببینه. یه نکته این است که بحث محبت یه حرکت تشکیکیه، محبت یه حقیقت تشکیکیه، مثل وجود که تشکیکیه. این بحث تشکیک خیلی جا به کار میاد. ما تو آیات و روایاتی که در آیاتی که روایات زیلش آمده یا خود آیات متعدد آمده در مباحث مختلف، بسیاری از حل مسائل به نحو تشکیک است. گاهی اگر این حقیقت رو مفهوماً و مصداقاً تشکیکی گرفتیم، میتواند جمع کند بین خود حقیقت و مصادیقش، حتی یعنی جاهایی هم که از باب جری و تطبیق هم بیان کردن تو مراتب تشکیکی مطرح میشه. مثلا همون آیهی که در اونجا بود که والذین آمنوا اشد حبا لله، آیا این مضموم است در اونجا که اشد حبا لله یا نه؟ ما مراتب محبت از کودکی که به دنیا میاد تا آخرین مرتبه کمالی که برای شخص آدمی امکان پذیره تو مراتب تشکیکی محقق میشه. وقتی تو مراتب تشکیکی محقق میشه، هر مرتبه از محبت اگر تو جایگاه خودش درست قرار بگیره، این کماله، نه فقط مانع نیست بلکه کماله. اشکال اونجاست که این مرتبه از حدود خودش تجاوز بکنه، حد مراتب دیگر رو مرتبه خودش بدونه. یعنی اگر که محبت به همسر و فرزند از حد مرتبه تجاوز کرد، حدی که باید تو مرتبه بالاتر برای مرتبه برای حقیقت دیگری ایجاد بشه و تو این مرتبه خاص ایجاد بکنه، این افراد میشه، اموال و اولاد فتنه میشن در این حالت. یعنی اینها محبت به مال، محبت به فرزند، محبت به اولاد، محبت به اطرافیان میشه فتنه و انسان ساقط میشه. اما اصل این محبت از ابتدا که خدای سبحان قرار داده، چون یه اصل تشکیکیه و هر مرتبهش از ضعیف رو به قوی میره، همونجوری که انسان جسمانت الحدوثه در نظام نفسش و روحانت البقا و از ضعف به سمت قوت میره دائما، که اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، چیزی نمیدونستید، از جهل به سمت جهول بودن، به سمت در حقیقت عالم بودن و علیم بودن حرکت میکند و علام بودن حرکت میکند. تو نظام در حقیقت محبت هم از همین سنخ است. اون چرا که در مرتبه ضعف براش قرار دادن، مثل وزن برداری که وزنهای مختلف رو میزنه، اگر این وزنها رو درست و به جا و به ترتیب استفاده بکند، هر کدام انسان رو آماده میکنه برای زدن وزنه بالاتر. اگر انسان در این مرتبه وزنه درست نزد، وزنه رو خراب کرد، از حالت افراط پیدا کرد یا تفریط، هر دوش مضر. تفریط اونجاییست که کوتاهی بکنه تو زدن وزنه این مرتبه، مثلا تو جایی که باید به محبت پدر مادر داشته باشه کوتاهی صورت بگیره یا افراط صورت بگیره، وابستگی شدید ایجاد شه. اونجایی که به دوستانشه در نوجوانی افراط یا تفریط صورت بگیره. اونجایی که در جوانی به جنس مخالف میل پیدا میکند و ازدواج رو میطلبد، افراط صورت بگیرد. اونجایی که فرزنددار میشه، اونجایی که مال و اموال پیدا میکند، افراط. اگر افراط و تفریط پیدا شد، حد مرتبه رو نزده، وزنه مرتبه رو نزده، چون وزنه مرتبه رو نزده درست، آماده برای زدن وزنه بالاتر نمیشه. پس کسی که تو مرتبه پایین تر وزنه رو درست نزنه، نمیتونه وزنه مرتبه بالاتر رو بزنه. و این در حقیقت تو مراتب محبت و معرفت و امثال اینها که بحث تشکیکی هستن کاملا صدق میکند. اگر اینجوری شد، اون موقع خیلی اصول خودش رو مطرح میکنه و نشون میده آیا محبت الهی از سنخ محبت سابقین است، مثل مال و اموال و به اصطلاح فرزند و پدر و مادر. یه عیبی ندارد که از سنخ این باشد، تو مراتب کمالی مون تا به سمت نامتناهی میره. اگر اینا رو درست زده باشد، اونجا چی میشه؟ اونجا درست میزنن. اگر میگه حب دنیا رأس کل خطیئه، مال این است که این حب دنیا دیگه حالت اون افراط درش دیده میشه، که افراط وقتی که دیده شد، او وقت دیگه از حالت تعادل خارج شد، دیگه اون خطیئه میشه و رأس هر خطیئه هم میشه، چون بقیه هم به لحاظ همین محبت افراطی ایجاد میشن. و الا انسانی که محبت به فرزند نداشته باشد، نمیتونه محبت به خدا رو بچشه. انسانی که محبت به همسر نداشته باشد، نمیتونه محبت خدا رو بچشه. انسانی که محبت به پدر و مادر نداشته باشه، نمیتونه محبت خدا رو بچشه. پس از یک طرف افراط در این محبت ها ساقط کننده است، از طرف دیگری تفریط در این محبت ها مانع است و حرکت رو متوقف میکند و انسان رو متوقف میکند. چقدر زیباست که این بحث انسان
با این نگاه وارد بشه، نگاه بکند، جمع بین همه اینها رو میکند، اونم یه جمعی که همه معید هم میشن، در راستای هم میشن، در مقابل هم نمیشن، دیگه اینجور نیستش که به افراط و تفریط انسان مبتلا بشه، چون یه حالت در حقیقت تعادل ایجاد میشه. آقای صالحی عزیزم زحمت کشیدن، بحث مسالک اخلاقی 7 جلسه طول کشیده و بحث محبت هم 4 جلسه یا 5 جلسه طول کشیده، 5-4 جلسه طول کشیده که این بحث در حقیقت اونجا منعقد شده که محبت رو دوستان میتونن شماره جلساتش هم نوشته دیگه. این آقای صالح ببینید این زحمتی که میکشه حجت رو تمام میکنه که دوستانی که تنبلن یه موقع دیگه تنبلی نکنن، نگن نبود میرفت، اگر بود میره، حجت رو تمام کرده. احسنت آقای صالح عزیز، تشکر. کاشکی که منم خورسه فرصت داشتم دوباره برمیگشت اون بحثا رو دوباره میدیدیم و انسان و نگاه کردم دیدم حواشی هم که بوده خیلی حواشی خوبی بوده، خیلی در حقیقت بحث جدی بوده، دوستانم سوالات خوبی در اون زمین میکردن و بحث در حقیقت چی شده جای خوبی رو اونجا پیدا کرده بود و اثرگذار بود. خب بعد میفرماید که پس این محبت تشکیکی اگر شد جمع میکنه بین همه مراتب و مصادیق و همه در حقیقت و هیچ کدوم در اون چی که خدا قرار داده در هستی مانعیت ندارد. افراط و تفریط ماست که مانعیت ایجاد میکند. لذا اونجا فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، که میفرماید که دوست داشته باشید خدا رو به اصطلاح مانند این که پدر و مادرتون رو دوست میدارید. بذارید آیه رو بیارم اونجا که آیه میفرماید که آیه رو دوستان که ننوشتن که بله بله یحبونهم کحب الله، اونها خدا رو دوست دارن کحب الله، والذین آمنوا اشد حبا لله، یحبونهم در حقیقت اون پدران کحب الله، والذین آمنوا اشد حبا لله، که اول در حقیقت مطرح میکنه از همون سیر آغاز بشه که از طریق در حقیقت همون دوست داشتن پدر و مادر اونها اصلا، یعنی مسیر است، یعنی اصلا محبت و وجود انسان از محبت ذاتش تا محبت در حقیقت و من الناس من ینتخذ من دون الله اندادن، که این انداد ندهاست، یحبون اونها اینجا انداد رو یحبون هم که حب الله، که اونها در حقیقت انداد رو دوست دارن، ندها و شریک ها رو، یحبون هم که حب الله، مانند حب خدا. اما والذین آمنوا اشد حبا لله، این اشد حبا لله افعل و تفضیل به کار رفته. یه موقع ما میخواییم صفات خدا رو نقل بکنیم، افعل و تفضیل در صفات خدا راه ندارد نسبت به بندگان. اگر میخواییم بگیم خدا علیم است، نه اشد و علمن است، که اصلا اونجا بحث شدت فاصله بین نامتناهی و متناهی مطرح نمیشه. اما یه موقع از ما داریم حرکت میکنیم، ما داریم محبت به خرج میدیم، ما داریم در حقیقت تو این مسیر از علم به اعلم بودن میرسیم، این در حقیقت رابطه با خدا اشد حبن میشه. یعنی انسانی که وقتی خدا رو میبینه، میبینه که سنخ محبت باید به نحوی متعادل باشد که رابطه محبت با خدا اشد حبن میشه، چون اینا مظاهرشن و مظاهر در حقیقت محبت به مظاهر در حد مظاهر در حدی که افراط و تفریط شد رواست و کسی ناروا ندونسته. اگر ند شد و شریک شد و رب شد، او چی میشه؟ او در حقیقت به اصطلاح اونجا خطا شده، اونجا در حقیقت غلطه. لذا اینجا میفرماید که والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی اگر اونها اندادو دوست دارن به این باب اینکه انداد به اونها سودی میرسانن، خب اگر کسی دنبال سود گرفتنه، خب خدا که منشأ همه سود هاست. و بعدم دنبالش میفرماید که ولو یرا الذین ظلموا از یرون العذاب که ان القوه لله جميعا، وقتی دید اصلا قدرت دست خداست، پس سود رساندن برای اونها هم نیست، اونجا دیگه در حقیقت چی میشه؟ اونجا دیگه انحصار محبت برای خدا میشه، چون اگر نسبت به دیگران محبتی داشت از باب این بود که سودی بهش برسه، اما وقتی میرسه به جایی که سودی دیگه در کار نیست مگر سودی که قدرتی که او دارد، همه قوت ها و قدرت ها مزمحلن در اونجا، اونجا در حقیقت اشد حبنش تبدیل میشه به فقط منحصر است که او را دوست میدارد، چون در محبت ها انسان به دنبال همونجا هم تو اونجا بیان میکنه مفصل که در هر محبتی که انسان داره دنبال یه نفعی است، و سودی است که میخواد پیدا بکند و غرض دارد انسان در فعلش، و لذا محبتش هم غرض دارد. بله خدا رو دوست دارد چون کمال مطلق است، خدا رو دوست دارد چون بنده است این و او در حقیقت رب است، که این محبت ها هم به نفعی درش هست که دوست داشتن بنده نسبت به مولا رواست و کمال است، اونجا غنای مطلق است. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، چون غنای مطلق رو دوست داشتن فضل است، کمال است، فطری است، و انسان هر چقدر بفهمه او کمال بالاتری دارد، محبت انسان نسبت به او بیشتر میشه، چون به دنبال اون کمال است، چون مرتبط بودن با اون کمال رو دوست دارد. بله من ببینم این آیه ادامش که بله استبر الذين تبوا من الذين تبوا وراءه العذاب بله تقطعت بهم الاسباب و اسد و اینجا اشد از باب افعل است. عرض کردم که ابتدا از باب افعل آغاز میشه اما بعدن خارج میشه، اما در اونجایی که داره که اذکر الله کذکرکم آباءکم، مثل اونجایی که پدر مادرتون رو ذکر میکنید خدا رو هم یاد کنید، که اونجا اب نداره، اول با مساوی حتی بعد اشدش میکنن، چون سنخ اینها وزنه هایی است که انسان میزنه تا به او برسد، منتها وقتی میرسه به اونجا اوج کمال که پیدا، اونا ممدوحه، بحث ثواب و عقاب ممدوحه تو اینجا، اما یه جایی میرسد که انسان میبینه که دیگه اصلا ان القوت لله جمیع، اون مکتب ثالث، مسلک ثالث دیگه از مسلک ثواب و عقاب عبور میکند، دیگه نگاه این افق نگاه این ان العزت لله جمیع است، قیاسی دیگه نیست، پس با قیاسی آغاز میکند، با جسمات الحدوث و رومات البقا آغاز میکند، از اینجا شروع میشه، اینام نفع نشده، اما یواش یواش اینو دارن سوق میدن، سوق میدن به جایی که بعد میبینه نه اینکه او بالاتر از اینها باشد، میبینه که اینا همه مظاهر او هستن، میبینه که اینا همه مظاهر او هستن، پس یه موقع است میبینه که او بالاتر از اینهاست، این تو مرتبه صعود داره حرکت میکنه، یه موقع یه جایی میبینه که اینا همه مظاهر او هستن، از مرتبه بالا به پایین حالا نگاه میکنه، بعد دیگه اونجا اینا رو مظاهر میبینه، دیگه بحث افعال و تفصیل در اونجا مطرح نمیشه، و الا بحث افعال و تفصیل تو ابتدا غلط نیست. برای چی؟ برای سنخ کمالی که انسان داره به دنبالش میره، مثل محبت و علم و اینها، ابتداعا غلط نیست برای این کسی که میره. این که میفرمایید محب مظاهر الله هستن، پس باز زن و فردان اب نداره که از جمع دوستش اب نداره اینا رو گفتن، لذا گفتن یک ساعت در کنار همسر و فرزند بودن و خوش بودن مطابق یک سال عبادت، اثری که از یک سال عبادت میاد که میخواد اون محبت رو ایجاد کنه، میتونه از این بیاد به شرطی که حجاب نشه، حاجب نشه، انسان‌های عادی که، اما دوست داشتن انسان‌های عادی که اینطور نیست تا بگم نه چرا همین جوریه، یعنی همین زن و بچه عادی رو که انسان اگر دوست داشته باشد، منتها تو همون راستایی که انسان رو از خدا باز ندارد، این یک ساعت بودن در کنار همین زن و فرزند عادی از یک سال عبادت مستحبی، اثر محبتی که ایجاد میکند در کمال بالاتره. نگفتن یه زن و فرزندی که ولی الهی باشه، نه همین زن و فرزند عادی رو، لذا انسان اگر محبت بکند به اینها به عنوان مظاهر الهی و دوست داشته، اینا وزنه هایی است که انسان داره میزنه تا آماده اینو تو بحث اهل بیتی ها اگر دوستان یادشون باشه عرض کردیم، امکان ندارد کسی ادعای ولایت اهل بیت رو بکند ولی در زدن وزنه ولایت همسر و فرزند و اون اهل بیتش و پدر مادرش اونجا در حقیقت چیش رفوزه شده باشه، هر کی تو اونجا رفوزه بشه حتما تو ولایت اهل بیت قبوله، چون این مثل وزنه 100 کیلویی میمونه، ولایت همسر و فرزند و پدر و مادر، ولایت اهل بیت وزنه 500 کیلو، مثلا 500 کیلو نمیشه، اما مثاله اگه کسی 100 کیلو رو نتونست بزنه حتما 500 کیلو رو نمیتونه بزنه، اما آیا اگه کسی 100 کیلو رو زد حتما 500 کیلو رو میزنه؟ نه، آماده است برای این مانع، این مانع رو برداشته، اما باید بازم 100 کیلو تا 500 کیلو تمرین کند، اینجوری نیست که تا 100 کیلو زد حتما، اما کسی که 100 کیلو رو نزنه حتما 500 کیلو رو نمیتونه بزنه، از این طرفش قطعیه، از اون طرفش است که اگر یه موقعی او رو زد آمادگی رو دارد که 500 کیلو رو هم بتونه کم کم بزنه. آیه این دو محبت رو مقابل هم قرار داد که اگر محبت این دو اندازه هم باشد مذموم، و اگر محبت الهی بیشتر باشد ممدوح است. خب معلومه دیگه وقتی محبت هم اندازه شد یعنی چی؟ یعنی افراط دیگه، یعنی معلومه دیگه، این که دیگه روشنه، ما عرض کردیم که نه هر محبتی که در حد اون مرتبه تشکیکی باشد، و اگر مرتبه با اینا توضیح دادیم دیگه، اگر مرتبه بالاتر رو داخل کنه در این، یعنی اون محبتی که با تو مرتبه بالاتر داشته باشه رو تو این مرتبه اعمال بکنه، قطعا این در حقیقتش متوقف شده، افراط در محبت شده، افراط در محبت به این سادگی محقق نمیشه که به راحتی چی باشه. بله اون بد اخلاقی، ببینید بد اخلاقی غیر رفوزه شدنه، اینا رو دیگه من واگذار میکنم به حکمت دوستان. بد اخلاقی هست گاهی هو ناراحت میشده یه چیزی میگفته، اما اینجور نبوده که تو بقیه اوقاتم همش اینجوری باشه. من بد اخلاقی هایی داشته با سعد ابن معاذ با خانوادش که اون در حقیقت مانع میشه، همون هم حضرت میفرماد اونا مانع میشه و اون مانعیت باید برداشته بشه و باید بخشیده بشه، لذا مانع دیگه، امکان پذیر نیست. بله این گاهی این اصلا رفوزه شده تو نسبت به پدر و فرزند و همسر و فرزندان و رفوزه شده باشد کلن مانع امکان نداره، اما یه کسی بد اخلاقی داشته، سوء خلق داشته، اهل سخاوت بوده، اهل در حقیقت رسیدگی بوده، اما گاهی هم عصبانی میشده بی در حقیقت جهت یه در حقیقت کاری داشت که این در حقیقت رفوزه شدن، این تجرید شدنه، اما تجرید شدن غیر رفوزه. رفوزه شدن که نه اصلا رابطه صحیحی شکل نگرفته و غلط بوده. خب دیگه ظاهرا وقت تمام شدش که ما می‌خواستیم اینا رو هم بخونیم، اما خب بحث محبت بعد از این هم، این بحث محبت حتما دوستان رو بحث محبت رو ببینن ان شاء الله برای فردا بود. بله اگر امکان پذیر باشه من خلاص این ببینم یه توماری که دوستان نوشته، این اشد محبت برای خدا حراس از حق محبت خدا رو به جان آوردن همراهش دارد. در انجیل برنابا پیرامون حراس و عمومی در صحنه قرار داده، عیسی سان هر آفرید ترس شکل هولناک ظاهر شیطان مثل مرده خواهد شد و من امیدوار به خدا هستم که این حقیقت رو در روز نبینم، اما فقط رسول الله از این مناظر به وحشت نمی‌آید زیرا او تنها خداوند از خدا میترسد. آن که گفت گفت شما زمانی که مبارکیت خداوند که ما را آفریدی و از خود شدن پس آن برخواد میهر زیاد برخواد کسی خدا را چنجا. ببینید این بحث ها درسته، یعنی اگر کسی میخواد اون ترس از شیطان رو داشته باشد و ترس از خدا رو داشته باشد، چجوری ایجاد میشه راهش؟ راهش از این است که حقوق مراتب رو درست حفظ کرده باشد که به ما گفتن. یعنی اگر حقوق مراتب رو حفظ کرده، محبت اهل و فرزند رو به جا و به موقع و به مناسبت داشته باشد، در این حال حدود رو در معاصی رعایت بکند، این از این مرتبه سالم در رفته به مرتبه بعد میرسه. اگر کسی اینجا این محبت رو اجرا نکرد، رضا اون داره که پیغمبر اون کسی که صدا زد که در جمع بچه داشته باشه نبوسیده باشد، یه کسی بلند شد گفتش که من گفت برو تو از جمع ما بیرون که میترسم که قصابت تو عذاب رو بر ما هم نازل بکنه. یعنی اگه کسی این مرتبه رو نداشته باشد نمیتونه مرتبه بعد، معلومه، یعنی خیلی واضحه مسئله، کاملا روشنه و به اصطلاح میگن که دیگه هیچ به اصطلاح شبهه و خدشه‌ای در اصل مسئله نیست که کسی که این مرتبه محبت رو نداشته باشد اونجا. لذا باب جهادم که باز میشه، دفاع از دین خدا هم که میاد با همه محبتی که داره میبره و میره دفاع از دین خدا رو، شهادت این کماله، این کار. اما کسی اصلا نه بی اعتنا بزنه بچهش باشه، این اگه باب جهادم باز شد رفت، اصلا موقعیت این با موقعیت کسی که این محبت رو داشت و گسست و رفت یکسان نیست، با اینکه هر دو جهاد کردن و شهید شدن. این با اون امری که خدا کرده بود که به اصطلاح از زن و بچه رو دوست داشته باش و بعدم گسست از اینها پیدا بکن، خیلی این گسست لذا مثل سحره فرعون که یک بار گسستن از تمام تعلقات دنیا که داشتن یک دفعه چشم باز شد، و الا خیلی ها ممکن بود که اون رؤیت براشون تو ابتدا باشه، اما این در حقیقت گسستن نیست. این گسستن اینجوری میکنه که القی السحره تو ساجدین، به این صورت در حقیقت انسان گسستن مهمه. یعنی گسستن اونجا تازه افراط در پیوستن بوده مال سحره، اما اونجایی که افراط نباشد کمال اصلش و بعد گسستنش هم کمال بعد کماله، اونجایی که باید گسسته پیدا بود. لذا میره عاشق است. لذا ببینید نامه های حضرت خدیجه، حرف های حضرت خدیجه سلام الله علیها به پیغمبر اکرم، جریانات اونچه که محبت حضرات معصومین علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام و اهل الله نسبت محبتشون به زن و فرزندشون و اطرافیانشون غیر قابل قیاس است نسبت به بقیه. یعنی همون جوری که دیگران دوست دارن، میگه شما در حقیقت اگر که انداد رو دوست دارید، ما محبتمون به خدا بالاتر از اونه، چون حقیقت الهی رو چیزی میدانیم که نامتناهی کمال است. شما اندادو که اینجور نمیبینید که ما نسبت به زن و فرزند و محبت امر خدا میدونیم. وقتی امر خدا میدونیم، محبت به امر الهی غیر قابل قیاس با اون چه که ممکن است که دیگران که فقط همین صرف طبیعتشونه که اینها رو سوق میده به محبت، خیلی متفاوت میشه. حتی عاشق ترین ها اگر که کسی عاشق باش بشود با در حقیقت نظام طبیعی و همین مقدار، یا عاشق بشود با نگاه الهی هم عاشق بشه به زن و بچهش، این عاشقی کسی که با نظام الهی عاشق میشود غیر قابل قیاس است عشقش با اون کسی که فقط تو نظام طبیعی است و این رو میبینه و عاشق میشه. لذا نه هراسید نه ترسید، این محبت ها کمال است به شرطی که دور از افراط و تفریط باشد و مؤید است و در راستای همون حقیقت است، رساننده به اوست و اگر نباشد مانع است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه خدا باشیم.